بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون این استغفار رو می گفتیم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تعلیم دادن به کسی که گرفتاری مالی داشت، شکایت به حضرت کرد، حضرت فرمودن استغفار کن، گفت استغفار کردم، فرمودن با این استغفاری که من می گویم استغفار کن، و به این صورت تعلیمش دادن. سالی گذشت و آمد و گفت از کثرت مواشی و چارپایان در مضیقه قرار گرفتم از نظر جایگاه اونها و بعضاً بسیار از نظر مالی فوق العاده شده، ولی اون چه بسیار مهم است توجه به مضامین این استغفار هست. به این فراز رسیدیم که و استغفرک للذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها سواك ولا يحتملها إلا حلمك ولا يسعها إلا عفوك. و قبل از اینکه از این فرازها استفاده کنیم، به طور معمول مقداری از اهمیت مسئله استغفار صحبت می شود. حالا یه چند آیه ای در این مورد که آقا حضرت امیر علیه السلام در قنوت نماز شبشون میخوندن، بعضی از اون آیات در سطح ترجمه و کمی توضیح برای توجه به اهمیت مسئله استغفار به عرضتون میرسد. یک این که در قرآن کریم از جمعی تعریف که می کند، یکی از تعریف های قرآن کریم از افراد خوب اینه که اینها وقت سحر اهل استغفارن، سحرگاهان استغفار می کنن. آیه های متعددی در این مورد هست. یک آیه در سوره مبارکه زاریات هست که آیه 17 هم کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. وقتی خوب ها معرفی میشن، این چنین فرموده از خداوند متعال که این خوبها کمی از شب را می خوابیدن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب را استراحت میکردن به خوابیدن، که خود این هم بد نیست مقداری توضیح داده بشه که خب این که کار نسبتا مشکلی سیه. حالا کمی از شب را میخوابیدن، نه اینکه کمی از شب را میخوابیدن اینا سرگرم برنامه های تفریحی بودن، کمی از شب بخوابیدن، چون خیلی از افراد ممکنه کمی از شب بخوابن ولی سرگرم برنامه های تفریحی، فیلم های کذا و کذا. خیلی کمی از شب را میخوابیدن یعنی بیشتر شب را به عبادت میپرداختن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینجا یه مقدار خوب سنگین میشه مسئله، که سخت است چنین برنامه. بعضی استثناءن این حالتو دارن، یعنی اونقدر برنامه هاشون در ارتباط با ارتباط گیری با خداوند متعال حساب شده است و شوق و ذوق و نشاط یاد پروردگار رو دارن، که این واقعیتی است. اینها روز را به مقداری که استراحت لازم هست استراحت میکنن و شب را بیشترش رو بیدارن. جمع قلیلی ممکنه که به این امتیاز مهم موفق بشن، ولی آقا حضرت صادق علیه السلام که از شد ولادتشون گذشت و مفتخریم به عرض ادب به صاحب مقدس حضرتش، ایشان که مفسر حقیقی قرآن کریم این بزرگ باران هستن، به اضافه این که این ظاهرش همه تو که گفتم برای بعضی معنادار است و به همین صورت این چنین می شود که به عرض رسید، و حضرت صادق علیه السلام یه معنایی فرق بودن بسیار بسیار لطیف است و بعد ضمناً کار رو هم آسان کردن. فرمودن که و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کله. دقت کنید، یه مقداری نیاز به دقت داره. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کله، یعنی کمی از شبها بوده که همش رو استراحت کنن. یعنی هفت شبی که مثلا در هفته هست، کمی از شبها رو همش رو میخوابیدن، یه مقداری از شب رو بر میخواستن. از هفت شب یکی دو شبش رو ممکنه که میخوابیدن پانه میشدن. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای کله، کمی از شبها را این چنین بوده که همشو بخوابن. یعنی نتیجتا در هفته هفت شبی که هست، سعیشون بر این بوده که مقداری از هر شبی بیدار باشن. گاهی می شده که بعضی از شبها خیر بیدار نمی شدن، می خوابیدن. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون کله، در ارتباط با استفاده از شب مطلب از این قراره که تا اینجا اهمیت داده شده، اون وقت بحث استغفار بعد از این بخش و بالاسحار هم یستغفرون. استغفار به خصوص در سحرگاه فوق العاده اهمیت داره. به طور کلی عبادت در سحر خیلی مهم، اون وقت از جمله مسئله استغفاره. و بالاسحار هم یستغفرون. خدا رحمت کند، یکی از دوستانمون را از رفاهای تهران بود که مدت مشهد سکونت داشتن، این خیلی موفق به استفاده از سحر بود. ایشان این مثال رو میزد، میگفتش که در سحر مسئله از این قراره که اگر مثلا یک کیسه گل گاوزبان باشه، اون وقت این کیسه گل گاوزبان به کسی بخواده دم کنه بخوره، این چقدر طول میکشه؟ یک کیسه گل گاوزبان دم کنه بخوره. اما گاهی که جوهر کشی بشه، یک کیسه یک لیوان میشه، یک شیشه میشه، بعد دیگه استفاده از او به گونه آخریست. بعد بگفتش که در سحر و سحرگاه خداوند التافش و جوهر کشی میکند و تزریق میکنه به بندش، لطف میکنه به بندش. اینه که وقت سحر بسیار بسیار مهمه. و بالاسحار هم یستغفرون. در مورد دیگری هم هست که باز مسئله سحر مطرحه و اون آیه شریفه است که در سوره مبارکه آل عمران هست و آیه 17 است: الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. وقتی خداوند متعال خوبها رو معرفی می فرماید، انسانهای ممتاز چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که اینها اهل صبرن، اهل استقامتن. یعنی در جهت انجام تکلیفشون مشکلاتی که پیش بیاد تحمل میکنن، تکلیفشون انجام میدن، انجام واجب، ترک حرام، وظایف فردی، وظایف اجتماعی زحمت داره، ولی تحمل زحمت میکنن، وظیفشون انجام میدن. از صابرین و صادقین، اینها با صداقتن، شیطنت در کارشون نیست، در کارهاشون هیچگاه حال شیطنت رو ندارن، با صداقت عمل میکنن در کسبشون، کارشون، ارتباطاتشون، برنامه های مختلفشون، سعیشون بر صداقته. و صادقین و القانتین، اینها اهل عبادتن، عبادت میکنن خدا را، فرصتی برای عبادت در نظر میگیرن. و المنفقین، و اینها از امکانات مالی اگر داشته باشن به دیگران هم کمک میکنن. و المنفقین، انفاق میکنن. و المستغفرین بالاسحار، و سحرگاهان استغفار میکنن. باز مسئله استغفار در سحر. یک آیه هم که اول خوندم عرض کنم و از این بخش بگذاریم. انشاءالله این آیه هایی که نقل شده که آقا حضرت امیر علیه السلام در قنوت نمازشون میخوندن و بعد از این آیه ها که میخوندن اینجور داره که و انا استغفر و که و اتوب و الیک، بعد میگفتن که خدا من هم استغفار میکنم تو را. حالا یک آیه دیگه هم براتون عرض کنم و اونچه از فراز این استغفاری که صحبتشو میکردیم میخوندیم انشاءالله ادامه بدیم. اون آیه دیگری که ابتدا خوندم اینه: و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پیامبر ما، تا تو میان مردم باشی ما این مردم رو به عذاب گرفتار نمی کنیم. یعنی موقعیت شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم موقعیتی است این چنین عظیم که به برکت وجود حضرتش عذاب خداوند بر امتشون تا پیغمبر اکرم زنده بودند و میان مردم نازل نکنند. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، و همچنین تا مردم اهل استغفار باشن ما عذاب نمی کنیم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خیلی مهمه که آقا حستمی علیه السلام حتما به سمع مبارکتون رسیده، فرمودن که خداوند متعال دو تا امان میان مردم قرار داده، دو امان در جهت این که عذاب برشون نازل نشود. یکی از اون امانها مردم از شما گرفته شد، امان دیگر باقی مونده. یک امان وجود پیغمبر اکرم، امان دیگر استغفار. بعد حضرت می‌فرمایند یکیش گرفته شده، یعنی پیغمبر اکرم به اخلاق کرد، یکیش هم باقی مونده که استغفار باشه. اینه که خیلی بجاست که انسان از استغفار غفلت نکنند. در آیات فراوانی فوائد استغفار به گونه های مختلف بیان شده که انسان جدی اهل استغفار باشه. اون وقت در ارتباط با اون چی که مطرح بود، فرازهایی که باقی مون، که سه فراز بیشتر باقی نمونده از این استغفاری که مورد صحبت بود، به اینجا رسیدیم که و استغفرو که لذنوب التي لا يعلمها غيرك. خدایا استغفارت میکنم از گناهایی که مردم از اون گناه اطلاعی ندارن، معصیت هایی داره انسان که در خلوت انجام داده، دیگران مطلع نیستن، اصلا گاهی میشه نادرستی های نفسانی روحانی که احدی مطلع نیست، ولی انسان یه رذائلی در وجودش هست، نادرستی هایی که نزد پروردگار ناپسند است، از اون چه که جستو نمیدانن و لا یطلع علیها سواک و لا یحتملها الا حلمک. گناه هایی که جز حلم تو اون گناه رو تحمل نمی کنند، یعنی اگر دیگری بفهمم من یه همچه گناهی دارم هیچ تحملم نمی کنند، هیچ حاضر نیستند با من معاشرت داشته باشند، هیچ حاضر نیستند با من رفاقت داشته باشند. و تویی که تحمل من کردی و لا یسعها الا عفوک، و هیچ عفوی هم هیچ برنامه‌ای هم اون گناه ها و معصیت ها را نمیتواند در بر بگیرد و از بین ببرد مگر عفو تو. از این گناه های مخفی دیگه هر کسی خودش با خدای خودش در ارتباط هست میدونه که چه گناهی داره که این چنینه. فراز بعدی در ارتباط با حق الناسه که خیلی مهم. من امشب یه چیزی نگاه میکردم که عرض کنم، یه حدیثی برخورد کردم که شک کردم نقلش کنم نقلش نکنم، خیلی تخفیف درش هست، خیلی انذار درش هست. من معمولا کمتر احادیثی که تخریف های مهمی درش هست به جهاتی قرائت میکنم و عرض میکنم خدمت دوستان در مواردی که صحبت میکنم. ولی حالا این حدیث رو امشب براتون عرض میکنم که در یک حد عجیبیست، مثلی حق الناس خیلی مهم، که انسان اگر نتواند ادا کنه مسئله آخری میشه، اما اگه بتونه حق مردم ادا کنه، هر نوع حقی، حق مالی، حق آبرویی، حق جسمی. عبارت اینه که این فراز 29 30 فراز از این استغفار طبق این شماره هایی که در این چاپ های معمول گذاشته شده و خوبم هست، مناسبم همینه. و از تغفرو که و اتوب الیک من مظالم کثیرت لعبادک قبلی، خدا استغفارت میکنم، توبه میکنم، به سوی تو میآیم و از تو درخواست دارم عفو و بخشش را در ارتباط با مظالم و ستمهای بسیاری که در ارتباط با بندگان تو نسبت به من هست. من مظالم کثیرت لعباد که قبلی، برگردن منه، معصیت هایی که حق الناسی است که به گردن من آمده. فلم استطع ردها علیهم، ولی حالا این مظالم به گردن من آمده، این حقوق به گردن من آمده، قدرت این که این حقوقی که از افراد به گردنم هست این حقوق را برگردانم، مثلا از نظر مالی در ارتباط با معاملاتی، برخوردهایی، مسائلی به گونه شده است که حق الناسی به گردن من آمده و من هم نمیتوانم اون حق الناس را ادا کنم، در عهدم نیست، قدرتش ندارم. فلم استطع ردها علیهم و تحلیلها منهم، زمینه این که از اونها حلال بودی بکنم نیست، بدهکارشم هستم، حق به گردنم هست، یه همچه زمینه هم نیست که بتونم انجامش بدم. از تو درخواست میکنم که تو ترتیبش رو بدی، هر طور که خودت میدونی، یا این که خیر اینها هستن و من هم برخورد با اینها دارم. حالا این قسم اول فرض کنید که افرادی هستن که دسترسی بهشون ندارم، اصلا نمیدانم کجا هستن تا بعد بخوام از اونها طلب حلیتی داشته باشم، چیزی هم ندارم که بخوام اونها راضی کنم. یا خیر هستن او شهدو فاستحییت من استحلالهم، ولی حیا کردم از اونها که به اونها بگم من همچه بدهی به شما دارم، همچه حق شما نسبت به من داری، بخوام بهشون بگویم خجالت میکشم، غیبت کردم پشت سر شما ببخشید خجالت میکشم، اذیت کردم به یک گونه شما را به جوری که نفهمیدی که کی بوده این اذیت کننده، من بودم، بخوام بگویم من این کار را کردم خجالت میکشم. تمام اینهایی که به این صورت گرفتارش هستم، او شهدو فاستحییت من استحلالهم و طلب الیهم و اعلامهم ذلک، به اونا اعلام کنم که اینجور بوده، من بر کردم، نفهمیدم مشکل این کار، حیا کردم که این چنین برخوردی داشته باشم، ولی تو خدایا میدانی و میتوانی که کاری بکنی که اینا رو راضی کنی. و انت القادر الا ان تستوهبنی منهم، تو میتوانی که اونها را خوشنود کنی، از اونها طلب کنی که ببخشن مرا، تو بلدی دیگه، خدا انواع مختلف هر جور بخواد، اونقدر به این شخص طلبکار لطف کنه که راضی بشه، یا به گناهش بگیردش اگر از این بنده ما راضی نشی ما می گناه تو رو نمی بخشیم، اخذ به گناهاش بکنن، یا به هر صورت دیگری که خداوند متعال خود می داند که چه بکند. و انت القادر الا ان تستوهبنی منهم و ترزیهم عنی کیف شئت و به ما شئت، به هر صورتی که تو بخواهی، یا ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین هستی، بلدی چه بکنی، و احکم الحاکمین هستی و خیر الغافرین هستی. از تو درخواست دارم که نسبت به حق و ناسی که گرفتارش هستم عنایت کنی و به هر صورتی که شده این حق و ناسی که موجب گرفتاری من هست اینها برطرف بشه. حالا در ارتباط با مسئله حق و ناس هممون به حمدالله شنیدیم و میدانیم که حق و ناس کارش خیلی مشکل. حالا حق و ناس به صورت مختلف، غیبت حق و ناسی است مهم و متاسفانه به گونه است که گاهی انسان خیلی از کارها و وظایفش رو خوب انجام میده اما به ترک غیبت که میرسه گرفتار میشه. به تعبیر بعضی از بزرگان غیبت نقل مجلس اخیار است، یعنی جمعی که اینا نماز میخونن، روزه رو میگیرن، وظایف مختلفشون انجام میدن اما در ارتباط با دیگری یه وقت هستش که موردیست که غیبت مشکل نیست، یعنی کسیست که غیبتش جایزه. حدوداً 10-12 مورده که غیبت جایزه، یعنی انسان ممکنه بد دیگری رو بگه یا ممکنه چیزی بگوید که طرف وقتی میشنود ناراحت میشه، خوشش نمیاد، ولی مشکل نداره. 10-12 مورد هست که حالا بدم نیست که یه وقتی همه اون موارد گفته بشه. مثلا یک مورد اینه که یک کسی اگر بهش ظلم شده اون وقت به خاطر این که دفع ظلم از خودش بکنه پیش کسی میره و بدی این فرد ظالم رو میگه و به عنوان این که چنین کرده چنان کرده حرفشو میذاره، مشکل نداره. یا گاهی میشه که انسان پشت سر کسی حرفی میزنه اون خوشش نمیاد، به خاطر این که خوشش از اون صحبت نمیاد گاهی جایز هست که من در این حال بگویم. یکیش مورد مشورته، فرض کنید که میخواد ازدواج کنه کسی، اون وقت مشورت میکند، از کسی سوال میکنه خانواده چطورن، آدم هم میدونه که اینا مناسب نیست، وضعشون آلوده هستن، نادرستی هایی دارن. اینجا مشکل نداره که به عنوان این که در مشورت او هم فریب نخوره بگوید اینا به نظر من این مشکل دارن مثلا. یا این که در مواردی به عنوان راهنماییست، دو تا طبیبن، سوال میکنه کسی این طبیب بهتر است یا اون طبیب، بعد انسان میگوید که این یکی بهتره، نظر این که ناراحتش کنه نداره اما او اگر بشنود خوشش نمیاد، مشکل نداره، این از باب راهنماییست. از این دوتا مرجع که دوتاشون مرجعن، فقیهن، شایستگی دارن برای تقلید، کدوم یکیش به نظر شما اعلمه؟ بعد انسان میگوید فلانی به نظر من اعلمه یا احتمال اعلمیت در اوست. اگه اون دیگری بشنود ممکنه که خوشش نیاد، از باقی که ممکنه، مشکل نداره. مواردی که مشکل نداره هیچ، مواردی که مشکل دار هست خیلی باید حفاظت کرد بر مسئله زبان که انسان غیبت نکنه. حالا غیبت کرده و حق و ناس به گردن انسان آمده، خب کارش مشکل شده. از نظر مالی هم تو عرض کردم به صورت‌های مختلف هر نوع حقی، از نظر آبرویی، آبرو کسی رو بی حساب بی جهت صحیح نبوده برده، مخ اینا کارش بسیار بسیار مشکله. از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه جلد 104 کتاب شریف بهار صفحه 294 حدیث هفتم عن صادق علیه السلام عن آبائه وجود مقدس آقا امام ششم علیه السلام از پدران بزرگوارشون نقل کردن حدیث را تا حدیث منتهی می شود به وجود مقدس پیغمبر اکرم. قال رسول الله پیامبر گرامی فرمودن اربعتون یعذون اهل النار، چهار گروه هستند که اینها داخل جهنم که می شوند اهل جهنم از آمدن اینا تو جهنم ناراحتیشون بیشتر میشه. این جهنمی ها که خودشون ناراحتن باز اینها اونقدر وضعشون وضع نادرستی است که وقتی وارد دوزخ میشوند دیگران از آمدن اینها اذیت میشن. اربعتون یعذون اهل النار الا ما بهم من العذا، با اون گرفتاریایی که خودشون دارن اینا که میان بیشتر دیگه ناراحت میشن. یسقون من الحمیم والجحیم، اون عذابهایی که در دوزخ هست گرفتارش هستن و اینها فریادشون، این چهار گروه فریادشون به ویل و صبور و هلاکت و بدبختی بلنده. جهنم دیگه همه میدونیم جهنم است و گرفتاری جهنم. اون وقت یقول اهل النار بعضهم لبعضن ما بالها اولئ الاربعه، این چهار گروه اینها کارشون چی بوده که اینقدر وضعشون بده که باز ما در عین این ناراحتیه که داریم از آمدن اینها داریم ناراحت میشیم. چیه کار اینها؟ ما بالو وضعیت اینها چیست؟ ما بالو هاولای الاربعه قد آذونا علا ما بنا من العذا، ما همه که ناراحتی که ما داشتیم تو جهنمیم باز حالا بیشتر شد. اینا وضعیتشون چیه؟ ما ها اولای الاربعه قد آذونا علا ما بنا من العذا فرجلون معلقون فی تابوت من جمر. بعضی از اینا، این چهار گروه یکشون اینا هستن، در یه تابوتی یعنی در یک جایگاهی که این جایگاه جایگاه آتشه، معلقند با این جایگاهی خودشون در آتش معلقند، به صورت معلق گرفتار آتش هستن. فرجلون معلقون فی تابوت من جمر و رجلون یجر رو ام آو، گروه دیگر کسانی هستن که روده هاشون کشیده میشه، در عذابند در حالی که روده هاشون داره کشیده میشه، پاره پاره میشه. و رجلون یجر رو ام آو و رجلون یسیل و فوه قیهن و دما، گروه سوم اونها هستن که از دهانشون چرک و کثافت میریزه به گونه ای که دیگران هم از وضع اینا ناراحتن. و رجلون یاکل لحمه، باز بعضی هستن که گوشت خودشون هی دارن گوشت خودشون میخورن گوشت خودشون میخورن. و رجلون یاکل لحمه فقیل لصاحب تابوت ما بال الابعد قد آذانا علا ما بنا من العذا، به اون کسی که در ارتباط با گروه اول هست مسئولیت اونها رو داره و مأمور اونها هست که اون فرشتهایی که جنسشون از همون جنس آتش و وضعیتشون جوریست که خودشون ناراحت نیستن مأموریت دارن، سوال میشه از کسی که مربوط به گروه اول هست، ما بال الابعد، چی شده این دور از رحمت پروردگار که به این گرفتاری گرفتار هست؟ بعد آذانا علی ما بنامن الاذا، سخت ما رو ناراحت کرده. فیقول ان الابعد قد مات و فی عنقه اموال الناس، این مرده و اموال مردم در گردنش بوده، حق الناس مالی در گردن او مرده است، با این خصوصیتی که حالا عرض میشه. چنین کسی قد مات و فی عنقه اموال الناس لم یجد لها فی نفسه اداء ولا وفا، که تصمیم این که حق مردم به مردم بده، ادا کنه، وفا کنه نداشته، قرض گرفته نمیده، تصمیم دادنم نداره، معامله کرده، در اون معامله در اختیار او اموالی آمده و میتواند که طرف رو اذیت کنه، اذیت میکنه، میتواند که اموالشو بده، نمیده، و تصمیم ندارد که حق الناس را بپردازد. اگر چنانچه خیر تصمیم داره اما نداره، سختم ناراحته ولی نمیتواند، اون مسئله جداست. اون وقتی که استغفار کند و به خداوند عرض کند و خداوندم جور میکنه براشو، ولی یک کسی که خیر مرده است در حالی که حق الناس برگردنش و تصمیم اداء حق الناس هم نداشته، گفته که باشه مال مردم باشه، میخورم مال مردم ده، هیچ خیالش نبوده. که مربوط به بحثمون هست، فقیل لصاحب تابوت ما بال الابعد قد آذانا علی ما بنامنا الاذا فقول ان الابعد قد مات و فی عنقه اموال الناس لم یجد لها فی نفسه ادا ولا وفا، تصمیم این که کار را ترتیبشو بده، حق الناس عملی بشه، این تصمیم رو نداشته. نخیر، مال مردم باشه، خوردم که خوردم، مسئله نیست، میتوانم بدم نمیدم، یک همچه وضعیتی داشته باشه اینه. خب حالا اون چند توی دیگه شما عرض کنم، اون چی که شاهد صحبتون بود همین بود. ثم یقال للذی یجر امعاؤه یا یجر امعاؤه ما بال الابعد قد آذانا علی ما بنا من الاذا، اون گروه دوم که در آتش قرار دارن و روده هاشون کشیده میشه و مایه ناراحتی براشون و دیگران. فیقول ان الابعد کان لا یبالی ان این اصاب البول من جسده، هیچ فکر حلال و حرام و پاکی و پاکیزگی و طهارت و نجاست نبوده، اصلا بند مسئله طهارت نبوده است و به نتیجه به گونه‌ای بوده که در ارتباط با طهارت و نجاست بی‌قید بوده و کارهاش به نتیجه بسیار بسیار زمینه‌های نادرستی، کسی که روحیش اینه، زمینه‌های خیلی خطرناکی براش درست میشه. ثم یقال للذی یسیل فوه قیحا و دما، اون وقت در ارتباط با اون کسی که از دهانش چرک و کثافت میریخته گفته میشه که ما بال الابعد، این چی شده که قد آذانا علی ما بنا من الاذا. فیقول ان الابعد کان یحاکی فینظر الی کل کلمه خبیثه فیستدها و یحاکی بها، این همینطور هر چه حرف رکیک به زبونش میان بده خیالش نبوده، هر جا حرف رکیکی گفته میشده این میشنیده میفهمیده، اونا رو ضبطش میکرده که جای دیگه نقلش کنه، به یک صورتی خوشش میامده حرفای رکیک رو هی بزنه و بگوید. اینا البته قید و قیودهایی هم داره و شرایطی هم داره که نوع چنین حالاتی زمینه میده برای اینکه به گناه ها و معصیت های دیگه هم وقتی برخورد میکنه دیگه خیالش نیست، یا افرادی که گاهی نسبت به بعضی از معصیت ها بیخیالش هستن، اون وقت این چیه؟ اینه که من لم یخف الله فی الصغائر لم یخف فی الکبائر. وقت نتیجهش این میشه که کم به کم روح روح عصیان میشه، روح روح گناهکاری میشه و بعد آلودگی ها هر چی پیش بیاد انجام میده. این هم گروه سومی بود که به این صورت بیان شده. و گروه چهارم در ارتباط با گروه چهارم، ثم یقال للذی کان یأکل لحمه، اونی که گوشت خودش هی میخورد و میخورد و میخورد، ما بال الابعد فقط قد آذانا علی ما بنا من الاذا فیقول ان الابعد کان یأکل لحوم الناس بالغیبه و یمشی بالنمیمه. اهل غیبت است و غیبت میکنه و سخنچینی میکنه و بین افراد رو به هم میزنه، به هم میزنه. سعیش بر اینه که اختلاف و ناراحتی درست کنه با توجه به اینکه سخنچینی بکنه. یه همچه بدیتی داره که حالا اینا به اجمال گفتیم، البته همینطور که اشاره کردم یه شرایط و قیود و مسائل خاصی هم داره که وقتی که یک قسمتش رو گفتم که وقتی کسی این حالات رو داشته باشد، کم به کم حالت بی ترسی از خدا، حالت عدم پرهیزکاری، حالت لاابالیگری بهش دست میده و بعد به نتیجه هر گناهی که پیش بیاد خیالش نیست، براش مسئله نیست، آهسته آهسته سخت گرفتار میشه با آلودگی ها و نتیجهش این میشه. خب چی میگفتیم؟ در ارتباط با حق الناس بود که نسبت به حق الناس در این فراز استغفار، استغفار از حق مردم، خدایا گاهی میشه که حقی به گردن من هست، طرف رو اصلا نمیتونم پیداش کنم تا اینکه حقش رو ادا کنم، ندارم که حقش رو ادا کنم، مالی نیست تا بخوام با مال حقش رو ادا کنم، یا هست ولی حیا میکنم بگم من نسبت به تو این بدیار کردم، این خلافاری کردم، این گناهار مرتکب شدم و تو منو ببخش. به صورتهای مختلف اگر حقی از مردم برگردن من هست، تو بلدی که عنایت کنی و به گونه اونها رو راضی کنی. بنابراین نسبت به حق الناس خیلی باید مراقب بود. اون وقت استغفار به طور کلی، وقتی انسان حالت استغفار جدی داشته باشه و از خداوند متعال درخواست مغفرت و بخشش بکنه، معلوم میشه که خیلی مهمه. یعنی استغفار بسیار بسیار کارسازه. به همین صورتی که اشاره کردم، اون وقت خداوند متعال هم عنایت میکنه. حالا به ذهنم این حدیث داد که خیلی فوق العاده است و حالا که از خوف گفتیم، این حدیث هم گفته باشم و عرضم رو جمع کنم که مکرر عرض کردم، همینجا خاطرم میاد زیاد گفتمش، که از چیزهایی که وسیله نجات میشه اونی که خیلی کارآمد است که بالاخره خداوند متعال عنایت کند و کار بر انسان در نهایت آسان بشه، همین مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام است. منتها اینی که الان دارم عرض میکنم موجب تجریمون نشه، که خب الحمدلله عزیزانی که اینجا هستن این تذکر براشون لازم نیست، همه من توجه دارید، ولی در این حال برای اینکه حدیث رو گفته باشم، خب این تذکر هم در زمینش مناسب هست که موجب تجری نباشه. اون وقت هم تا قیامت همراه خیلی دم مردن چه گرفتاریاییست، در عالم قبر چه گرفتاریاییست، برزخ چه خبره، تا قیامت برسد انسان چی میشه، اونجا این مسئله پیش میاد برای کسی که گناهاش هم طوری باشه که اصل ولایت ازش گرفته نشه. چون خاطرم میاد یه حدیث دیدم که گاهی میشه که افراد اونقدر شلوغ کاری میکنن، با آلودگی گرفتار میشن که این نعمت ولایت ازشون سلب میشه اون وقتی که بدبختی بیچارگی. ولی اگر اینجور نشده باشه اون وقت در حدیث داره که روز قیامت که میشه یک کسی سخت گرفتاره، این جنابی که گرفتار هست پروندهش میبینه خیلی مایه گرفتار است. تو اون عالم حالا با اون شرایط مربوط به اون عالم عرض میکنه به خداوند متعال، فریاد میکنه به عنوان گرفتاری که کسی نیست که با من ارتباط حسنه ای داشته باشه ازش کاریم بر بیاد، بیاد به من برسه که من اینجور گرفتارم. اینجور که حالت تضرع پیدا میکند وقت حالا تو اون شرایط و اون اوضاع احوال دیگه وضعیت خاص خودشو داره. اخه میبینند که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیداشون شد. خب چیه چه خبره؟ پروندهش بشه خیلی گرفتار، ولی ولایت حضرت رو از دست داد. یعنی این اعتقاد و این حق مهم، این حقی که حقیست که بسیار بسیار فوق‌العاده است و موقعیت ولایت کلیه آقا امیر المؤمنین که خداوند متعال عنایت کرده به حضرتش و به حضرات معصومین علیهم السلام بر اساس عبودیت خودشون که انتخاب بهترین بندگی را در نظر داشتند و خدا عنایت کرده بهشون، اینو که وسیله سعادت جهانیان میشد در همه ابعاد زندگی راهنمایی های کامل، این نادید نگرفته، اینو از دست نداده، ولایت داره. حضرت شفاعت میکنن پروردگار این گرفتار از ما، و اما ولایت ما رو داره. لذا مسئله شفاعت حضرت مطرح میشه. اون وقت خداوند متعال میفرماید که انا الملک العادل، من سلطان عادلم، همه حقوق خودم را بخشیدم. تو نمازش کسی چیزی داشته، تو حق الله مسائلی بود، امر بخشیدم، ولی حق الناس جای خودش محفوظ. حق الناس باید عملی بشه، حق مردم باید رسیدگی بشه. خب باز گیر میکنه، گرفتاری ها زیاد. آقا حضرت امیر علیه السلام بعد از این مرحله به خدا عرض میکنه خدا را این بازم گرفتاره. خب یه راهی چیزی خداوند میفهمد، یه راهش اینه که از ثوابای شما یا امیرالمؤمنین، از ثوابای شما یه مقداری در معرض این طلبکارا قرار بده. به طلبکارا بگیم که هر کس که این طلباشو از این دوست شما اهل ولایت شما صرف نظر کنه ببخشه، اینایی که میبینن از ثوابها بهشون بده. با این کار کار عملی بشه. اون وقت مقداری در حدیث اون که یادمه اینه، مقداری کمی از ثوابهای یک نفس از نفسهای امیر المؤمنین علی علیه السلام در لیلة المبیت، اون شب که جای پیغمبر اکرم خوابیدن، ثواب بعضی از ثوابهای یک نفس از نفسهایی که جای پیغمبر اکرم خوابیدن در معرض گذاشته میشه و گفته میشه اینا فروشیه. بعد گفته میشه که اینجا که پولی در کار نیست، خرید و فروشی در کار نیست، چجور میشه اینا خرید؟ به اون طلبکارای این دوست حضرت گفته میشه که شما اتفاقا میتونید بخرید. چطور میتونید بخرید؟ شما از این بگذرید، اینا رو میدیم به شما، اونام راضی میشه. خداوند متعال اینجور جورش میکنه. اما اونجاست ها، تا اون قیامت و اونجام راه خیلیه. بلکه غیر از این حرفا اگر انسان معرفتی داشته باشه باید به خاطر این که چنین نعمتی را دارد از گناه ها بگذرد و در ارتباط با حق و ناس جدی عمل کنه، که اون وقت عنایات خدا بهش بیشتر خواهد شد، که در روز قیامت هم دارد که یک کسی میبیند که وعدش خیلی بده اما گفته میشه برو بهش، سوال میکنه که چی شد خدایی که من برم بهش، من که اوضاع برم خیلی بده، گفته میشه به خاطری که تو یک بدهی داشتی به کسی، میتونستی بخوری، میتونستی اذیتش کنی، گفتی به خاطر این که این دوست هست امیره اذیتش نمیکنم، سریع کارت انجام دادی، به خاطر این که اینجور به حساب ولایت امیر المؤمنین اهل گذشت و بخشش شدی و عذیت رو در حقیقت نگذشت و بخشش، عذیت تو به اون نرسندی به خاطر عظمت حق مولا و توجه به این مسئله از گناهات سرفندر کرده. بنابراین اینجوریست که یه همچه حرفای هست، ولی قبل از همه اینها روزش اینه که اینجا انسان به خودش برسه و با استغفار جدی هرچه سریعتر خوبتر جدیتر پاک و پاکیزه کنه خودش، با توجه به اینکه استغفار میتونه خیلی کار صورت بده، یعنی انسان با توجه اون چه که میتواند که خودش از خلافهایی که داره جبران کنه که جبران کنه، اون چه که نمیتواند جبران بکنه از خلافها، همون حرفی که زدیم دیگه، یعنی به خدا عرض کنه خدا من موندم دیگه، تو میتونی کاری بکنی، تو عنایت کن، تو لطف کن، یک استغفار جدی جدی با توجه به اون چی که تو این حرفا گفتین، اون وقت میتواند انسان رو پاک و پاکیزه بکنه که هنگام مردن دیگه گرفتاری و ناراحتی نباشه. حالا بنابراین یه چند تا استغفار میکنیم و قفلت نکنیم از این که از توسل به معصومین علیهم السلام و استفاده از مراسی و مدایح بهره‌مند بشیم، که اصل این توسلات از مسائل بسیار مهمی است که در جهت سعادتمون کارساز هست. و من معمولا نمیخوام از خواب و این چیزا استفاده بکنم، ولی خب بعضی از خواب هستش که با مدارک کاملا منطبق میشه و نتیجتا نقلش عیب نداره. حالا یک چیزی مختصرش عرض کردم، یکی از مراجع مهمه که اخیرا فوت شدن، یعنی در عصر ما بودن فوت شدن، ایشان از شخصیت های کم نظیر تو مراجع بودن در اهمیت به جهت اسم نمیارم. اون وقت یک آقای گفته که رفتیم خانه شنو و دیدیم که نزدیک ظهر از دارن از اون میگن، اوشان فرمود که روزه بخون، گفتم خسته هستم، مثلا اوقاتی بود که روزه زیاد میخونم، فرمودم میگم روزه بخون، عرض کردم بهشون که وقت از اونه، گفتن میگم روزه بخون، بعد گفتم خب روزه هم خونده شده، گفتن میگم روزه بخون، و بالاخره روزه رو خوندن و بعد هم نماز خوندن. معلوم شد جهتش اینه که ایشون این اصرار داره، به اضافه مدارک یه خوابی دیده بود ایشون، و اونی که خواب دیده بودن که روز قیامت هست و افراد داره به حسابشون رسیدگی میشه. اجمالش من عرض بکنم اینا چند تا داستان شبیه به همه یکیشه، که اون وقت روز قیامت هست و جمع این خیلی راحت عبور میکنه از جایی که بود عبور کننده من بهش، بعضی به سختی، بعد گفته میشه چی شده که اینجوریه، گفته میشه اینایی که راحت دارن عبور میکنن اینا به یک صورتی مسئله توسل به امام حسین علیه السلام از دست ندادن، به شرکت کردن تو مجلس، به روزه خوندن خودشون به صورت مختلف. و اون وقت یکی از آشناهای این جناب مرجع هم دیده ایشان تو خواب که اینم خیلی راحت آمد و رد شد و خیلی خوب و جزء جمع روزخونها و اینا هم نیست، اما در این حال جزء چنین جمع متوسل سریع رد شد. بعد وقتی دیده بود ایشان رو، این جناب مرجع به اون آقا گفته بود که خب شما روزه که نمیخونی، من اطلاع دارم از بعد. خب نه نمیخونم، ولی من خوابی دیدم که این خواب و یقین دارم که از روزهای صادق است و تو جزء جمع روزخونا و متوسلین به امام حسین علیه السلام و تو اون جمع راحت رد شدی و پلان و خواب من یکی تو بودم. بله من ایام عزا که میشه بچه ها رو تو خانه جمع بکنم براشون، خودم روزه بکنم، از رو کتاب روزه بکنم براشون. اینه که جز روزه خونه هستن، اینه که اونه که کار داریم، که خوب کار داریم توی مجالس روزه که هستیم، وقتی که یک روزه مناسب است و در یک حد است که مناسب هست که انسان میتونه که استفاده بکنه، استفاده بکنه، به علام که خیر. حالا من دیگه تو دو استغفار میکنم.
استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. عبدك العاصي أتاك مغرا بالذنوب وغداك فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب. حالا دیگه کاری که همیشه انجام میدادیم که از هر استغفاری کاری تر است انجام میدیم و به رحمت خدا امیدوار، عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين. از راه دور سلام عرض کردیم، بعد از مدت ها که گذشته از جریان عاشورا باز دل محزون می شود، متأثر می شویم. بگم چه حالی داشتن اون عزیزانی که در قتلگاه شدن، ببینن بدن عزیزشون بمیرم به رو روی زمین ببینن مرملون به دماغ پجای یعنی به خاک و خون آغشته